شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم از طرف خودم، جلال، شراگیم، سامی، شهرام، باقی بر بچه ها، همگی خوبین، خوشین، سلامتین، هر جا هستین دماغتون چاق باشه و اوضاعتون براه، سلامت باشید و دل خوش و شاد و خندون و خوشحال و از این حرفا. اینجا رادیو پسفردا هست، منتها رادیو پسفرداهای قدیمیه، مال سال 94 و این گلچینی از برنامه‌های رادیو پسفرداست که تقدیم شما میکنیم. دارید میشنوید دیگه، رادیو پسفردا تموم شده، یعنی این سری دیگه این گلچینا رو هم بشنوید دیگه، بای بای، خداحافظ، تمومه، تموم. آقا خانم، امروز میخوایم بریم سراغ بحران چمدان، از ناامید کردن مغزهای آماده فرار تا مهاجرت برای یک دقیقه زندگی بهتر. که الان توی مراکز مختلف تصمیم گیری نظام موافقان و مخالفان برجام یا همون توافق هسته‌ای دارن میزنن همجوری تو سر و کله هم، حسابی جو متشنجی وجود داره. اینه که ما گفتیم از تشنج دوری کنیم، بریم سراغ یه حاج آقای بامزه، اصلا کاری به برجام و توافق اینا ما نداریم. الان این گوش کنید، ایشون که ظاهرا یه سری خب نصیحت کردن مخاطبین منبرشون و بعد انگار احساس کردن که این حرفا رو نباید اینجا میزدن، بعدش بعد یهویی به این صورت به مخاطب اینجوری حمله بر میشد.
آقا این شب ایتور نگم، اینا رو کی بهت بگم؟ بگو تو جلسه تحریم، بگم تو عروسی، بگم اونجا که میگن پونه پونه، نه نه پونه عروسی قنبر جونه، اونجا که وقت نیست. اینجا هم که الان مدام میگه سی 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 دین دین.
بعد میبینید چقدر باحال این حاج آقاه، تازه از اینجا که دیگه ایشون میرن تو کار نقد این نوه خونای هم اونسون که خودشون گفتن نوه خونای نوگرا و دوباره به یه شکل دیگه بهشون گیر میدن، خیلی باحال‌تر هم میشه. گوش کنی،
چشمه قشنگ عباس دل محبایی کرده، سگ لیلا شدم الهم. کی میتونه به ناموس امام حسین حرف بزنه؟ که خود تو غلط میکنی، اصلا خانم امام حسین که کسی نمیتونه. ما مگه برای خانم امام خمینی شعر درست کردیم؟ برای خانواده مقام معظم رهبری مگه ما شعر درست کردیم؟ میگه سگ لیلا شدم الحمدلله، تو که لیلای منی یا عباسالی. چطور خب این که قطب عالم امکان امام زمان، بیچاره موجی.
چرا فوش میدی؟ آقا یکم دیگه پیش میرفت فکر کنم کار به خواهر مادر و اینا میکشید دیگه، ظاهرا حاج آقا رو یه جوری از برق کشیدن اینجا. ما فقط حرفمون این بود که بازم این حاج آقایی که همون حرفای عجق وجق اون حاج آقا بد اخلاقا رو میزنن، خب خیلی بهتر از اونا نیه، این حاج آقایی که خوشحال ترن ها، بد اخلاق اون حاج آقا بد اخلاقا اون حرفای بد رو میزنن، ولی اینا هم یه جور دیگه میزنن. یعنی چیه دوستان؟ یکی مثل حاج آقا علم الهدا تو همون مشهد فقط داد و بیداد کنه، حرفای عصبانی بزنه بهمون، اینجوری خوبه دیگه؟ فوش میدن ولی خنده دار فوش میدن، تازه تقلید صدا میکنن واسمون. به اینا میگن روحانی با خدمات اضافه. بله اویه آدم گاهی یه چیزایی از تلویزیون جمهوری اسلامی میبینه و میشنفه که به چشم و گوش خودش شک میکنه. چند وقت پیش استاد حاج سید مرتضی خاتمی خانساری که از نظر ظاهر و فرم حرف زدن دکتر الهی قمشه‌ای و از نظر باطنی دکتر رحیم‌پور ازغدی هستن، ایشون تو تلویزیون یه منبری رفته بودن درباره امام حسین و ضمن فرمایشاتشون اشاره کردن به اینکه هیتلر دقت کنید، هیتلر امام حسین رو الگوی خودش قرار داده بود. بابا هیتلر به خدا دو دروغ هم کجا بود؟ سامی بزن قسمتشو بشنون همه.
هیتلر سخنرانی میکرده برای سران لشکرش جنگش و اینا، گفته بوده که ما دعوا میکنیم، جنگ داریم با ملت، پیروزی فیزیکی منظور نیست، ما اون حرفمون رو ثابت کنیم بره. اون هدفی که داریم، اون هدف ثابت بشه ما پیروزیم، نه اینکه حالا بدنمون. مثال زده بوده رو حسین ابن علی، اینا شو تاریخ ها رو بلدن. گفته اون آقا تو اون بیابون از بین رفت، لکن هدفش رو جا انداخت.
حالا اگه همین حرف رو یه آدم ضد دین ضد انقلاب زده بود، الان 100 بار تا حالا مراجع خونش رو مباح اعلام کرده بودن. بابا آخه یعنی چی این حرف؟ حالا به فرض محال که هیتلر اعتقادات شیعیان رو دنبال میکرد در جریان کامل قیام امام حسین، واقعی کربلا، حالا همه اینا بوده، توی مجلسی هم حالا یه شکر اضافه خورده، چنین چیزی گفته، شما که نباید بیاید تو رسانه ملی اینو بکنید تو بوخ که هیتلر آخه امام حسین رو الگوی خودش قرار داده. بخوابونم دهنت، اعصاب نمیذارن واسه آدم. خدا آخر عاقبت همه رو به خیر کنه، به خدا همه با هم. خانم آقایون، همه جای دنیا یه صندوقای میذارن مردم توش برای فقرا پول بریزن، اما خداییش کم جایی پیدا میشه که دم و دستگاهی مثل کمیته امداد که بنزی وزارتخونه بزرگ و عریض و طویل بر خودش طول و تفصیل داره رو متولی امر ساماندهی همین جد آهنیا یا همین صندوقای خودمون بکنن. تازه عزیزان کمیته امداد از دست دزدانی که به این صندوقا حمله ور میشن شاکی هم هستن و در جهت امن کردن صندوقای صدقات کارهای اساسی دارن میکنن. گوش کنین الان ببینین.
یکی از اقدامات اساسی رفتن به سمت صندوقهای الکترونیکیه که تبدیل قفلهای معمولیش به قفلهای رمزدار، که این شروع شده. فضا و محفظه داخل صندوق داره یه اتفاقی میفته که امکان دسترسی از اون منفذه‌ای که پول ریخته میشه از طریق سیم یا سیخ رو تقریبا تبدیل به صفر بکنه.
بله دیگه عزیزان، صندوق دوز دیگه سیم و سیخ و میخ و اینا رو غلاف کنید، تموم شد اون دوران آقا، گذشت. تازه آزمایش استاندارد یورو فلان هم شده این صندوقا. ببینید اینا،
این صندوق رو 24 ساعت تحویل یکی از دزدای حرفه‌ای دادیم که تو زندان بوده، تقریبا یه روز کامل با این ور رفته و عرق ریزان تحویل داد که من نتونستم پولی ازتون در بیارم.
خب معلومه اون خالی بس راشو پیدا کرده بوده، میدونه چجوری بازش کنه، اومد بیرون میخواد بره سراغش، به شما نمیاد دیگه چجوریه که یا حالا تلفنی بره رفقاش آماره رو میده که آقا چجوری وام میشه. اینو 3 درجه راست، 3 درجه چپ میخره، میبینی اینور چپ اینجوری دو وام میشه، بیا به شما بگه والا. ولی خب میبینید ماجرا خیلی چیزه، برای دوستان ناموسی شده، یعنی بی خود نیست که برداری کمیته امداد به ازای هر 11 ایرانی یک عدد صندوق صدقات تو کشور نصب کردن در معابر، چون میصرفه دیگه. آقا شما حساب کن طبق آمار خودشون ماهی 15 میلیارد تومان از این صندوقا پول در میاد، یعنی سالی 180 میلیارد رو دوستان نه چک میزنن نه چونه، همچی بدو بدو میاد میره تو خونه. تازه بعضی ها معتقدن این پولا صرف لبنان و فلسطین و یمن و بحرین و عراق و اینا میشه، حالا اگه چتش چیزی موند یه چیزی هم به فقرهای ایرانی میدن. چی بگم والا، چی بگم، هیچ نگم زنگین ترم.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
رسالت داداش، آبزی رسالت، حالا داداش خدا الافصل بیاد دریمه میکنه رسالت دولت. آره بپر بالا، چند تو مونده؟
یکی
رسالت، یه نفر رسالت، حالاش رسالت، رسالت فوری، یه نفر. جونم آبزی
زلو میشینی؟ زلو پره دیگه خواهرم، هم بشین عقب،
یه خانم دیگه هم عقب نشسته دیگه. آره ای خدا خیر بده، بشین بریم الان، این خطی ها میان تشوت سور منو در میارن. خب بسم الله بریم که رفتیم. اوی مشتی راهنما رو نمیبینی مگه؟ از هم اودمی ها واسه یه مسافر تصادف کنیم چاخه دوتامون از نون خوردن میافتیم چاخه. اوف، یعنی راحت شده بودم از این دیوونه خونه خیابونای تهران رو، گفتیم شاید یکم بهتر شده باشه. باشم اون شیشه رو میدی بالا، باد میزنه عقبی ها ناراحت میشن. زونه؟ آره دیگه، نه بابا من کلن تی کارم اتوبوسه و ایناست. آره یعنی تی قبلنا رو تاکسی بودم، ولی دیگه
زدم تو کار بیابون خیلی بهتره بابا، این ترافیکو نهاریم حداقل تو بر رو بیابون. بله اتوبوسمون یه کمتی بازی در آورد، گذاشتیمش سرویس دیگه. یارو میگه واسه یه قطعه ماشین یا 2 میلیون بده یا باید نمیدونم تن هفته دیگه سب کنی و اینا. ما هم گفتیم سب میکنیم دیگه، پولو از تو زوب در نیاوردیم که. و الان هم دیگه این تاکسی رفیقمونه. آره دیگه زورم آبزی کجا؟ سر مزیدیه چشم. حالا خیلی مونده آبزی، حواسم هست، حواسم هست خوارم. یعنی آدم چی میمونه مردم توی تهران چجوری باید زندگی کنم با این همه ترافیکا؟ به خدا دیگه جا نیست واسه زندگی آخه. من یکی که یه پولی دستم برسه تی خونمونه رو میفروشم میرم تی یه دری دهاتی تایی دوروبر تهران یه آلونک میخرم توش زندگی میکنم. به خدا دیوونه شدیم بابا. بعد میگن چرا این زبون هایی میذارن میرن از من میکن. بابا خب حق دارن دیگه، به تی دلشون رو خوش کنن آخه. البته منم میگم میذارم میرم ها، ولی همین الان برم خونه به خانم متسا بگم بیایید بریم در و داد تیکه بزرگه تی گوشمه والا. لالایی گفتیم رفیقمون چه خوابش برده. خوبه باز این دهن ما به یه دردی خورده، چه خوابی هم رفته ماشالله. من دیگه ساکت ماکت میشم مزاحم خواب آقا نشیم.
میریم سراغ رد شدن یواشکی از مرز وقتی که پاسپورت و ویزا کاغذپاره‌ای بیش نیستند. پیامی یه شماره 906
بدانید و آگاه باشید که مهمترین انتخاب در زندگی هر فرد انتخاب قاچاقبر درست و حسابی و با وجدان برای رد شدن از مرز است. این انتخاب حتی گاهی از انتخاب همسر نیز مهمتر است، چرا که اگر در انتخاب همسر یه وقت اشتباه کنید فوقش چند سال از زندگیتان را به هدر داده و در نهایت طلاق میگیرید و جان خود را خلاص میکنید. اما اگر در انتخاب قاچاق بر اشتباه کنید همانا کل زندگی خود را به فنا دادگانید. امضا جمعی از قاچاق بر خود را با دقت انتخاب کرده های توی کوه و کمر تومه خرس و گرگ نشده های در امواج خروشان دست و پا نزده های به سلامت به مقصد رسیده های رادیو پس 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 پس
خاطرات خوب دریا در سرم جا کرده بود، چشم من دنیای زیبا را تو دریا دیده بود، لیک از بخت بد این کودک دنیای ما ساحل و دریا دیگر مانند اون روزا نبود. موج دریای غریب شوریده بود، قدرش امواج دریا گوش را کر کرده بود، هرچه را بود و نبود در غر دریا برده بود، پیکر بی جان کودک را به ساحل داده بود. او 3 سال از عمر خود را زندگانی کرده بود، زندگی را از گدایانی گدایی کرده بود، هر زمان چشمان خود را بست رویا دیده بود، زندگی را گوشه های دیگر دنیا چه زیبا دیده بود. کاش دست قادری مثل خدا در کار بود، تیشه را میزد به ریش و ریشه هر حاکمی جبار بود.
آورین سیاوش، ممنون. اصولاً کسی که میخواد غیر قانونی از کشور خارج بشه یه مشکلی داره دیگه. حالا یا ممنوع خروجه، یا چون سربازی نرفته پاسپورت نداره، یا چه میدونم آقاشون رضایت نمیده خارج بشه از کشور. کسی که اینجوری میزنه به دل مرز دیگه دست از همه چی شسته و معمولاً هم میره که یه جای پناهنده بشه. اما برای رد شدن از مرز اولین قدم پیدا کردن قاچاقبر یا همون قاچاقچی انسانه. یا خدا اسمش هم لرزه به دل آدم میندازه. اصولا تو شهرهای مرزی که بری توی هر قهوه خونه‌ای بشینی همه یا قاچاقبرن یا یه قاچاقبر کار درست میشناسن. خلاصه یادتون باشه که قاچاقبر هم مثل هندونه در بسته میمونه دیگه، باید خودتو بسپری به خدا. اینه که اگه به خدا و پیغمبرم اعتقاد نداری، مثلا دو سه ماه قبل اینکه بخوای غیر قانونی از مرز رد بشید کامل نمازاتونو بخونین، سعی کنین رابطتونو با خدا صمیمانه تر کنین. چون میدونین توی دل و کوه، دل کوه و وسط دریا و اینا اگه قاچاقبرتون آدم حسابی نباشه دیگه فقط خود خدا میتونه به دادتون برسه. توی انتخاب قاچاقبر اگه شانس نیارین، قاچاقبرتون دور از جون قاتل و متجاوز و دزد از آب در میاد و وسط را بلاملا سرتون میاره جیباتون خالی میکنه میره هیچ. اگه شانس بیارین بازم طرف کلاهبردار از آب در میاد، فقط پولتون رو میخوره، خودتون سالم میمونید. اما اگه خیلی شانس بیارین، قاچاقبر فقط سرتون کلا میذاره، دو سه برابر تعرفه معمول ازتون میگیره، ردتون میکنه. یعنی که ردتون میکنه مهمه دیگه. واقعا باید خدای شانس و اقبال باشین که قاچاقبری گیرتون بیاد که با نرخ مصوب و رسمی و بدون درد و خونریزی از مرز ردتون کنه. خدا پدر و مادر چنین قاچاقبرایی رو بیامرزه که نون حلال میبرن سر سفره زن و بچه‌شون. به خدا
مهمترین دلیل واسه مهاجرت آزادیه. آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی روابط، آزادی خوراک، آزادی آبشنگولی، هر نوع آزادی که متاسفانه تو ایران نیست.
آه آزادی آبشنگولی که دیگه الان هم هست دیگه، فقط رسمی نیست. من شنیدی چند هفته پیش ما تو همین برنامه گفتیم معاون وزیر بهداشت گفته سرانه مصرف الکل تو ایران از روسیه هم بالاتره. ببین سیاه نمایی میکنین؟ مصرف آبشنگولی آقا آزاده. بعد اما سوای بحث پیدا کردن قاچاقبر، خود رد شدن زمینی از مرز هم آقا داستانه خودشو داره. یعنی همونجا قاچاقبره میاد یه منو میذاره جلو، تو دیگه خود بعد انتخاب کنی که میخوای مثلا لای گاو و گوسفندا ردت کنه، یا دوست داری پشت اسب و قاطر رد بشی، یا اینکه اصلا میخوای خیلی محترمانه با ماشین از کنار خود پاسگاه مرزی بری، حتی فرمانده پاسگاه برات یه دستی تکون بده. این دیگه با خودته. اینا هر کدوم قیمت خودشو داره. هر چقدر سر کی سر شما شل کنی همون قدم راحت‌تر و محترمانه‌تر میری. البته خیلی وقتا هم قاچاقبر منو رو میذاره جلوت، ولی بعد خودش تصمیم میگیره چجوری ردت کنه. اینجوریه. فقط یادتون نره یک پناهجوی خوب همیشه باید مطیع اوامر قاچاقبرش باشه. به هر حال قاچاقبر آقا 60 تا کفش و شلوار و پیرن و بلکه چیزهای دیگه هم بیشتر از من و شما تو این را پاره کرده دیگه، وارد تره دیگه. نکته ای که باید توجه داشته باشه اینه که موقع رد شدن از مرز کلن هر چی قاچاقبر بهتون میگه، این خیلی مهمه ها، اینو دقت کنید، هر چی قاچاقبر بهتون میگه اینو ضرب در 8 کنید. 8، آره این عددو حواستون باشه. یعنی اگه مثلا میگه 10 دقیقه پیاده روی دارین، بدونین 1 ساعت و 20 دقیقه بعد پیاده برین. اینجوری هن اینا. اگه گفت مثلا پشت همین این کوه میرسیم، بدونین 8 تا کوه رو بعد شما رد کنین تا برسین. اینه که اصولا این عدد 8 رو شما دیگه تو ذهنتون داشته باشین که بتونین ذخیره انرژی و امید و آب و غذا و اینا رو به درستی مدیریت کنین.
ولی من که اصلا تو کار قاچاقی جای رفتن و اینا نیستم، همه چی باید خیلی قانونی باشه. ولی یک دو سال پیش یه بار با فاطم دوست بوشهریم رفته بودیم شهرشون که شب وسطای گپ زدنمون رسیدیم به اینکه کاش میشد دادم بزنه به دریا بره یه سر به این کشورهای همسایه بزنه برگرده، خارج رفتن پوستوری. صبح که پا شدیم دیدم فاطم و داداشش دارن پچ پچ میکنن، گفتم چی شده؟ گفتن یکی از رفیقای داداش قایق داره حاضر ما رو ببره قاچاقی اون ور چند روز اونجا باشیم بعدم برمون گردونه. راستش اولش یکم ترسیده بودم، ولی آخرش ساکامونو بستیم رفتیم لب ساحل، سوار قایق شدیم و زدیم به دریا. یادم نیست چند ساعت بعدش بود که ما رو توی ساحل خیلی قشنگی پیاده کرد و ما هم خوشحال راه افتادیم بریم که دیدیم یه ماهیگیری تو ساحل داره بلند بلند دیر یا موجن کاکا میخونه. گویا داداش فاطم خواسته بوده ما رو سر کار بذاره، سپرده بود رفیقش ما رو بر قشم پیاده کنه. همین دیگه، نشد. یه بار ما خواستیم محموله قاچاق بشیم، نشد.
دریا موجه کاکا، دریا موجه، دریا موجه کاکا، دریا موجه.
همه رد شدن‌های غیر قانونی از راه زمین و کوه و دریا نیست. ها، در بخش فرست کلاس یه سری قاچاقبر هم هستن که در اصل بهشون میگن آدم پرون، و اگه بهشون بگی قاچاقبر خیلی هم بهشون بر میخوره. بله، اینا توی خطوط هوایی فعالیت میکنن، کارشون پاس تقلبی، ویزای ثبت نشده و اینجور چیزاست دیگه. اگه پول اضافه دارین و در ضمن روحیاتتون مثلا با گل و شل و قاطر و گوسفند و نم اسب و قاطر اینا هم چیزا سازگار نیست، بهترین کار مراجعه به این عزیزانه. برای اروپا بسته به انصاف آدم پرونش معمولا یه چیزی بین 20 30 تا 40 50 میلیون ازتون میگیرن و یه پاس و بلیت میدن دستتون و باید با همون بریم سوار هواپیما بشی. کلیدی ترین و مهمترین بخش کار اینه که توی همون هواپیما و قبل از رسیدن به زمین باید پاسپورتی که باهاش سوار هواپیما شدین رو از بین ببرین دیگه. بعد از بین ببرین میخوای پناهنده شی. این محو کردن و ناپدید کردن پاسپورت، اونم توی هواپیمایی که تکون بخوری همه میفهمن، خودش پروژه‌ایه برای خودش آقا، پروژه‌ایه برای خودش خانوم. میگن حتی اگه پاسپورت رو ریز ریزم کنی و توی دستشویی هواپیما بریزی و سیفونو بکشی بازم متوجه میشن. برای همین غیب کردن پاسپورت نیاز به هوش و خلاقیتی داره که خوشبختانه ایرانی ها معدنشن. چجوری؟ عرض میکنم. مثلا اینجوری که موقع پذیرایی یه دونه نوشابه از این نوشابه قوطی ها میارن میگیرین، نوشابه رو تا نصفه میخورین، بعد بلند میشین همجا آروم آروم اینجوری یبشکی میرین اینجوری تو دستشویی، نوشابتون هم دستتونه، پاسپورت رو با یه قیچی خیلی کوچولو که همراهتون آوردین قبلا، خب اینو یه جورایی چیز میکنین دیگه، ریز ریز و اینا میکنین میریزین داخل قوطی نوشابه. ظاهرا اسید نوشابه پاسپورت رو یه جورایی حل میکنه. بعدش هم که پرید تو گلوم نوشابه، مهماندار بعدش میاد دیگه این آشغالا رو جمع میکنه، همون قوطی نوشابه رو هم شما میندازین تو کیسه آشغالا میره خلاص دیگه. البته حالا که این تکنیکو لو دادیم دیگه احتمالاً از این به بعد فقط تو هواپیما نوشابه شیشه‌ای میدن که توش معلوم باشه. دوستانی که قصد خروج غیر قانونی به صورت فرست کلاس رو دارن بعد بگردن دیگه دنبال روشای جدیدتر و خلاقانه‌تر. شرمنده دی، حالا دیگه قیافه نگیرین دیگه، ما نمیگفتیم فردا یکی دیگه میگفت. میدونین الان چند سال این روش داره استفاده میشه؟ دیگه وقتش بود دیگه دوستان برن دنبال تکنیک‌های جدیدتر دیگه. والا
فرجید یه هموطن پناهنده ای هم داشتیم، این بنده خدا اصلا زبان موان بلد نبود، خودش تعریف میکرد، میگفت یه بار منو تو اتوبان پلیس گرفت به خاطر مسئله سرعت و اینا. بعد خب انگلیسی که نمیتونست حرف بزنه، پلیس ظاهرن ازش مدارکشو خواسته، بعد برگشته گفته آفیسر I eat shit. بعد یارو پلیس هم یکم نگاهش کرده گفته که بابا این خیلی دیوانه است، ولش کنیم بره.
بله خیلی ممنونم از این خاطره قشنگتون، باز از این دوستتون باز برام خاطره تعریف کن. اما به غیر از زمین و هوا و فلان، یه تعداد زیادی از کسایی زمین و هوا رو گفتیم دیگه، درست زمین و هوا، یه تعداد زیادی از کسایی که میخوان به کشورهای دیگه برن پناهنده بشن دل به دریا میزنن. خیلی هم خطرناک، خیلی خطر. از شانس خوب ما ایران فقط یه دریای خزر داره، یه خلیج فارس که اون برای هیچ کدومشون هم قدرتی خدا کشور درست درمون و همچی وسوسه کننده هم نیست برای برن برای پناهندگی. برای همینم هم تلفات مهاجرت قاچاقی از راه دریا تو ایران شکر خدا کمه. البته یه زمانی اون دهه های 60 اونورا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مقصد پناهجوی ایرانی بود، و دیگه دهه 60 بود دیگه، پناهجوی اون دوره اهل دو دو تا چهار تا کردن و نمیدونم کدوم کشور برن بهتر باشه و نمیدونم حقوق کجا بهتره و بیمه کنن و اینا نبود که، از دل جنگ و درگیری و بدبختی و فلان فقط میخواد جونشو برداره بره هر جا به جز ایران. اما کم کم شرایط عوض شد، جنگ هم تموم شد، ایرانی‌ها برای گرفتن پناهندگی شروع کردن دو دو تا چهار تا کردن. مثلا اگه قرار سوار قایق بشیم و ریسک کنیم، خب چرا بریم امارات؟ استرالیا که بهتره که. این شد که سیل پناهجوهای دریایی سرازیر شد به سمت استرالیا. کار به جایی رسید که دیگه دولت استرالیا دید نمیشه موضوع رو با تعارف و حقوق بشر و این چیزا حلش کرد، قضیه فراتر از این حرفاست. اینه که خیلی شیک و بی‌تعارف مرزاشو بست، هر کیم با قایق میومد میفرستاد به جزیره‌ای که میگن زادگاه چه می‌دونم سرندیپیتی و کنا و اینا بوده. این از استرالیا. این شد که دوباره ملت رو آوردن به ترکیه و از اونجا قایق و یونان و بعد مجارستان و آلمان. بعضی هم که بازم حال نمی کردن آلبان بمونن، ادامه دادن مسیر رو همجوری به سمت کشورهای اسکاندیناوی. البته حالا ما کاری به پناهجوهای سوری و عراقی که جنگ زده هستن و از توپ و تانک و داعش فرار کردن نداریم. ایرانی ها ولی بی‌تعارف واقعا یه عده‌شون معنی و مفهوم پناهندگی رو عوض کردن. یعنی دیگه اولین کشور امن براشون مفهومی نداره که اولین کشور باحال رو ملاک کار پناهندگی قرار میدن و کلن میدونی به پناهندگی به چشم مهاجرت نگاه میکنن.
چرا زندگی ملال‌آور در کشورتون رو تحمل میکنید؟ دنیا فقط یک بار به شما اجازه زندگی کردن رو میده. با خدمات مؤسسه آدم ردکنی مرزنورد دیگر جایی برای ملال نیست.
مرز، خسته شدم، زودتر بریم از این خراب شده.
باشه باشه عزیزم، الان به مرزنورد زنگ بزن.
ثانیه هایی را که در هراس و خستگی می گذرانید فراموش کنید. آسمان جاهای دیگر برای شما رنگ های بهتری دارد.
مامان، مامان، این هم کلاسیه و همش منو مسخره می کنم.
مرد، یه فکری بکن، بچه‌مون داره از دست میره.
باشه عزیزم، میرم که به مرزنورد زنگ بزن.
الو، مرزنورد بفرمایید. مؤسسه آدم ردکنی مرزنورد با سالها تجربه رد کردن هموطنان عزیز از مرز در خدمت شماست. خدمات مرزنورد با پکیج‌های مختلفی چون لاگوسفندی، روئولاقی، پشت موتوری و همینطور دو و میدانی در مرز ارائه میشه. با مرزنورد مرزها را در نوردید. مرزنورد.
با سلام به 23 شنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. ثبت سالانه 23 طلاق به ازای هر ازدواج در کشور و نگرانی ناظران از این که در آینده نزدیک نشی با ذره‌بین و تلسکوپ هم جوون متأهل تو ایران پیدا کرد. اظهار نظر رهبر القاعده مبنی بر فتنه‌گر بودن ابوبکر بغدادی رهبر داعش و نظر کارشناسان که اگه هم موسوی و کروبی فتنه‌گرن، هم ابوبکر بغدادی و رهبر القاعده و ایران هم ضد فتنه‌گرن، دیگه باید بریم تو افق گمشی. و گریختن مسئول امور مالی داعش با 1 میلیارد دینار از اموال این گروه و نظر گروه های مبارز با اختلاس که بیا اینقدر این مسئولین تو کشور ما اختلاس کردن، واسه مسئولین داعشی هم بدآموزی داشت، اونا هم راه افتادن. سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با آوای ملکوتی همکارم بلبل.
با سلام، خبرگزاری ایلنا ضمن انتشار آمار واردات برخی از کالاها به کشور در دوران ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد یادآور شد که در این دوره میزان واردات کلاه گیس، ریش، ابرو و مژه مصنوعی 96 تن، سنگ پا 14 تن و بیل و بیلچه 2281 عدد بوده است. در همین رابطه کارشناسان معتقدند بنا به تشخیص کارگروه کچلی و گری دولت‌های نهم و دهم، احتمالاً خطر ابتلا تعداد زیادی از مردم کشور به کچلی و گری مهمترین خطر تهدیدکننده کشور تشخیص داده شده که دولت مردان در اون دوره این همه کلاهگیس و ریش و ابروی مصنوعی به این کشور وارد کردند. همچنین بر اساس همین گزارش میزان 6 تن اولاد.
تن نبابا، تن چیه؟ تن
جانم.
آره دیگه،
مگه واحد شمارش اولاغ تونه؟
نه پس تنه. از که تا الان ما میگیم یک تن اولاغ، چه اولاغ متشخصی میشه ای واحدش تن باشه؟ اون
والا اگه تن نباشه تنم نیست دیگه.
آجون تو متن خبر ایلا اینجوری نوشته دیگه، حتما اولاغا تعدادشون زیاد بوده، نرسیدن بشمارنشون، وزنشون کردن، چه میدونم.
پس مطمئنین من بخونم تون؟
بله بله، اون تون صحیحه، تن نیست، تون.
با عرض پوزش اصلاح میکنم، همچنین بر اساس همین گزارش میزان 6 تن الاغ در این دوره به کشور وارد شده است که این مسئله هم با توجه به اینکه کشور ما یکی از صادرکنندگان معتبر الاغ دنیا به حساب میآید، جای تعجب داشته موجبات نگرانی فعالان عرصه نجات الاغ اصیل ایرانی را فراهم نموده است. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشناس همه مسائل برنامه جناب آقای برادر مشکلگشا از بچه‌های قدیمی وزارت هستیم تا مشکلات شما را گشایی نمایند. جناب آقای برادر مشکلگشا، بفرمایید کسایی که برای پناهندگی میخوان از کشور خارج بشن باید چیکار کنن؟
بله، عرض کنم که خب این عزیزان باید با ادارات اطلاعات سطح کشور تماس بگیرن. انشالله همکاران من راهنمایی های لازم رو به عمل میارن و اگر لازم شد در محل به امور این عزیزان رسیدگی میکنم دیگه.
پس اگه کسی خواست بره بیرون از ایران پناهندگی بگیره بیاد اول به شما مراجعه کنه.
بله دیگه، انشالله تعالی که کاری از دست ما بر بیاد خدمت شما باشه.
آره خیلی مشکل میگم بس. قیافه من شبیه بچه کانگوروه به نظر تو؟
خب چیز بنده که تعالی سعادت نداشتم قیافه شما رو ببینم که همش تلفنی بود.
با تو دیگه کی هستی؟ من یه دستی تو میزنم که کسی میخواد پناهندگی بگیره باید چی کار کنه؟
بله.
تو هم خیلی راحت میگی بیاد وزارت خونه ما ترتیبش بدیم بره. آره نه واقعا چی فرش کردی من تو؟
من خیلی متوجه فرمایش شما نیستم الان.
الو؟
الو صدای بنده کامل میره.
خدا تو دیگه کی هستی؟ برای احتیاط خودشو به کری میزنه که جای گیر نیفته دیگه. بابا میگم آخه نصف اینایی که میرن پناهنده میشن مشکل از دست شما در میرن دیگه. بعد تو میگی بیان مراجعه کنن به ما؟
حقیقتا این بی‌انصافی بزرگه دیگه. سربازان گمنام با همه اقشار از پناهنده و پناهجو گرفته تا حتی خود شما با رعفت کامل و مهربانی برخورد میکنن.
آره کاملا مشخصه.
بله.
اصلا مهربونی شما ها ورد زبون است. فقط نمیدونم اسمتون که میاد چرا همه رنگشین میشه مثل گچ.
نه فرمایید نگه، این اشتباه محضه.
با دوست خود من الان چند ماه تو یونانه، این مامورای شما اینقدر عزتش کردن که در رفت دیگه. تازه یه عالمه وسایلش هم گرفتن وش ندادن. مشکل
میشه جاتون رو عوض میکنید؟
البته این دفعه درست و به موقع کر شده. میگم مشکل واقعا شما خیلی زحمت میکشید واقعا.
بله.
میخواستم تشکر کنم ازتون، دستتون درد نکنه.
من دیگه این وظیفه مایه و کاری از دستمون بر بیایه انجام میدم برای مردم عزیزمون. مردم ولی نعمت مایند دیگه بالاخره.
میگم که بعضی از اینایی که از دست شما فرار کردن رفتن به کشورهای خارجی پناهنده شدن، اینا میگن که شما با سر اونا رو میکردین تو توالت. مشکل، راست میگن اینا؟
این صدا دوباره قطع شد که الو بنده صدای شما رو ندارم.
آره دیگه آقا، ما کارمون با این مشکل جو نمیشه، خودش اصلا اصل مشکله این. بعد اسمش بذاریم برادر ناشنوا نما به جای مشکل گشا. ولی با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر، برنامه دیگر و مشکل گشا یا همون ناشنوا نمای دیگر. خدا نگهدار. یکی از مشکلات اساسی کسانی که مهاجرت میکنن مشکل دورنماست. دورنما یعنی چی؟ عرض میکنم ببین، یعنی هرچی چشم میندازن به اون دور دورا که حالا قراره مثلا تهش چی بشه و چه اتفاقی بیفته، میبینن که آیین علما و مسئولین محترم لشکری و کشوری که قراره با همین فرمون تا انقلاب مهدی جلو برن، یعنی بگیر و ببند و زور و اجبار و اینا که قرار نیست درست بشه، بعد میان خب بیخیال آزادی های فردی و اجتماعیشون بشن، دلشون رو خوش کنن به توسعه اقتصادی، رفاه، کار، این چیزا اینا، باز میبینن از روزی که یادشون میاد هیچ روزی نبوده که بدتر از دیروز نشده باشه.
حالا ممکنه بالا پایینی هم حالا تو بعضی مقاطع بوده باشه، ولی در کل همش سر پایینی بوده. بعد میان میگن خب به عشق وطن و طبیعت زیباوی وطن و کوروش کبیر و اینا بمونیم. میبینن اونور دریاچه ارومیه خوش شد، اینور قبر کوروش داره میره زیر آب و اینا. بعد همه اینا به کنار، خطر جنگ و خوشسالی و آلودگی محیط زیست هم که به لطف مسئولینی که معلوم نیست مسئول بالا پایین مردمن یا درست کردن این وضعیت، که همیشه بیخ گوشه. خلاصه اون دورنما که گفتم اینه، یعنی بنده خداها ببین هر عینکی میزنن میبینن از دورنما خبری نیست. اینه که خیلی ها تصمیمشون رو میگیرن، خیلی های دیگه هم دارن هنوز عینک عوض میکنن بلکه دورنما بهتر بشه یا نشه، هی میرن دکتر و اینا. یه سری هم که همیشه براشون بهشته دیگه، چه با عینک چه بی عینک. قبل از اینکه بحث مهاجرت کردن یا نکردن مطرح باشه، بحث تونستن یا نتونستن هم مطرحه. متاسفانه کشورهای درست حسابی که خب به ایرانی ها ویزا نمیدن، حتی ویزاهای توریستی رو هم فقط در صورتی میدن که تا فیا خالدون طرف رو در آورده باشن، مطمئن باشن که طرف بر میگرده، بس که ایرانی جماعت به عنوان توریست و نمیدونم برگزار کننده این نمایشگاه و نمیدونم ال و بل و جیمبل اینا رفتن در بعد کشورهای غربی کنگر خوردن، لنگر انداختن، موندگار شدن. برای همین تقریبا اکثر کشورهای درست حسابی درز و دورزای خودشون رو به روی ایرانی ها بستن. پاسپورت ایرانی عملا تبدیل شده به چغندر، فقط باش میتونی ترکیه و دبی و مالزی و چند تا جمهوری تازه استقلال یافته اون شمالیا رو سفر کنی. اما خارج و زندگی توی غرب، حتی اگر در ثریا هم باشه، همیشه ایرانیایی هستن که به اون دست پیدا میکنن. با ویزا نشد، با قرعه کشی گرین کارت، با اون نشد، با ازدواج سوری، بازم نشد، با مکاتبه با صدها دانشگاه مختلف در اقصا نقاط دنیا و گرفتن پذیرش تحصیلی. ببینید ما آدم ها دو تا فاز داریم تو زندگیمون. فاز اول فاز آرزومندیه، یعنی میخواییم مثلا یه چیزی رو به دست بیاریم، خودمونم براش تیکه پاره میکنیم تا به دست بیاد بالاخره. فاز دوم چیه؟ فاز دوم این که به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم، حالا برای اون موقعیتی که قبل از فاز اول داشتیم دلتنگی میکنیم. قضیه زندگی تو مهاجرت هم همینه داستانش. یعنی طرف رو میبینی خودشو تیکه تیکه میکنه مهاجرت کنه بره یه کشور خارجی زندگی کنه، از جمع‌آوری مدارک دوران مهد کودک گرفته تا آب کردن اون باغچه کوچیکه تو دماوند در کوتاه ترین زمان ممکن. خب جوینده یابنده است دیگه، بفرمایید به کشور جدید خوش اومدید. این شما و این زندگی تازه، این شما و آزادی، این شما و این جامعه پیشرفته، این شما و همه اینا. همینجوری از این آرزوان که یکی یکی محقق میشن تا وقتی که یهو به خودمون میایم میبینیم ای بابا رفیقمون رسما همسیک شده رفته به کارش. همسیک چیه؟ همسیک دی هم که خونه است، سیکم این مریض دیگه، یعنی مریض خونه توی مایه ها. بعد چرا چی شده که همسیک شده؟ هیچی دلش برای کبابای کبابی سر میدون و کلاغای رو درخت حیاتشون و غرغرای باباش و درز دیوار حال خونهشون و چالچولای کوچهشون و سنگای داغ سنگکیه و گربه‌های سر دیوار. خلاص هر چی شما بگین تنگ شده، همین الی ولش کنی سه سوته بلیط گرفته نشسته تو هواپیما که آی وطن منو در بر بگیر که اومدم. و این آدمی زاده اینه، کارش هم نمیشه کرد. من هم نکنید سرتون میاد گفته باشم. چرا؟ چون همه ما آدمی زادیم دیگه. حالا میخواد این ور آب باشیم، میخواد اون ور آب باشیم، میخواد زیر آب باشیم، اصلا فرق نمیکنه.
حالا هی همه میخوان برن خارج، ولی همچین آش دهنسوزی هم نیست. یعنی این خاله خارجی من که از حرفاش اینجور برمیاد، الان 20 سال تو خارجه، 10 سال اول نه تلفنی میزد نه حتی یه سر اومد فک و فامیلش رو ببینه، کلن بریده بود. ولی از 10 سال پیش به این ور هی بیشتر و بیشتر سراغ این ور رو میگیره. تازگی هم که یه روز در میون گوشی تلفنشو برمیداره، به قرعه شماره یکی از فامیلو میگیره، اولش حال احوال میکنه، بعدم میرسه به نالیدن از غم غربت و دلتنگی و مردمشون اینجوریان و غذاهاشون اونجوریه. و پیروز که قرعه به نام من افتاده بود و داشت از همین چیزا میگفت، گفتم خاله جون چرا بر نمیگردین انقدر اونجا بده؟ گفت وا خاله جان اینجا خونمه. و قطع کرد. الان امیدواری من اینه که اسم منو از لیست تلفناش حذف کرده باشه، کمتر از مشکلات تو خارج مطلعم کنه. والا
عزیزان که بی خبر به ناگهان ربط سفر، چون ندارد دیگر دل بندی، لبش نشیند لبخندی
بسفردا.
سلام فرشید. من
سلام علیکم.
دو سال توی پارک ملت کار میکردم، محیط فضای سبز. تازه اولین شغلم بود، بعد از دانشگاه به دست آورده بودم. کار سختی بود، حقوقش کم بود، اما وطن بود در هر صورت. الان توی دبی سال هاست دارم زندگی میکنم و کار میکنم تو امارات، و به نظرم همون تو کشور بودن به شرطی که حداقل ها فراهم بشه به مراتب بهتر از ایناست که بهترین ها توی کشور دیگه برات فراهم باشه. میدونم که حسی خودت هم داری فرزاد از دبی.
اون به شرطی که حداقل ها فراهم بشه خیلی مسئله مهمی ها. ممنونم از نظرتون. ضمن اینکه امارات هم وطنه، همچین نیمچه وطنه دیگه، همچین پاتو بذاری اونور رسیدی ایران. وقتی آدم ها تو کشور خودشونن اصولا خیلی به اینکه چجوری باید توی کشور خارجی زندگی کنن فکر نمی کنن، یعنی معمولا به ذهنشون نمیرسه که بابا داریم میریم یه مملکت کاملا بیگانه با یه فرهنگ کاملا بیغریبه و بیگانه، مهمتر از همه با یه زبان کاملا متفاوت. حالا دیگه خیلی شانس بیارن زبونه انگلیسی باشه که باز حداقل یه سنو و تنکیو گودبای و اینا بلدن، و یعنی که هیچی، باید از زیر صفر شروع کنی. حالا باز کشورهای انگلیسی زبانی که مهاجر قانونی میپذیرن، خدا پدرشونو بیامرزه، برای مهاجرین شرط نمره زبان گذاشتن. چرا؟ چون شما مثلا پاشدی رفتی کشور خارجی داری زندگی میکنی، خب مثلا آقا چه میدونم داری زندگی میکنی دیگه، اتفاق مثلا لوله کش میاد خونت، بعد بتونی بهش بگی آقای لوله کش چه میدونم حموممون آب از فلان جاش میزنه بیرون، اینو درستش کن. با پانتومیم نمیشه که. یا از اون مهمتر، آقا لوله کشی کارش تموم شد و وقت حساب کتاب رسید، شما به کدامین زبان میخواین رسم دیرینه ما ایرانی ها یعنی چونه زنی رو به جا بیارین؟ مثلا اگه گفت 100 دلار شما بگین بیاین 40 دلار بگی بقیه‌اش مال خودت، نمیشه که اینجوری. بعد بلد باشی با پانتومیم و نقاشی کشیدن و نمیدونم گوگل ترنسلیت و فلان که نمیشه چونه زد که. طرف یهو دچار سوء تفاهم میشه، فهم میکنه سر کارش گذاشتی زمین میزنه پلیس بیاد، حالا خر بیار باقالی بار کن. پس آموختن زبان کشورهای مقصد از نون شب هم واجب تره دوست عزیز آماده مهاجرت، حتی اگه اون زبان زبانی به دهشتناکی زبان چکی باشه که ما بیچاره ها اینجا باش به شکلی درگیریم. گاهی وقتا خوابامون هم به زبان چکی میبینیم، منتها چون زیرنویس انگلیسی نداره متاسفانه خیلی جاهاشو نمیفهمیم. به خدا اصلا یه وضعیه اینجا، یه وضعیه ها تو خواب و عرض میکنم هم. اما یکی از مسائل مهم تو مهاجرت حل شدن تو فرهنگ جدیده. بعضی اصلا به صورت مادرزادی قابلیت انحلالشون بالاست، و همین که از هواپیما پاشونو میذارن زمین، عین شیکری که بریزن تو شیر داغ، بلافاصله خودشون حل میشن و با زندگی و فرهنگ جدید وفق پیدا میکنن، غم و غصه هم ندارن. بعضی هم هستن مثل نباتن، یعنی اینا دیرتر حل میشن، ولی خب بالاخره چند سال که زندگی کنن توی غرب و یه دو تا همم بخورن بالاخره حل میشن. یه عده‌ای هم هستن این وسط مثل ریگ میمونن و حل شدن و این چیزا اصلا تو کارشون نیست. یعنی این تیپ آدم‌ها معمولاً زندگی توی غرب بیشتر بهشون فشار میاره، و بعد از یه مدت که سراغشون بری میبینی برای خودشون یک ایرانی در حد و اندازه‌های مینیاتوری خیلی کوچولو درست کردن، و با کمترین تماس با دنیای جدید دارن تو ایران مصنوعی و دستسازی که خودشون ساختن زندگی میکنن. اینا معمولاً 20 سال هم خارج از ایران زندگی کنن، زبون یاد نمیگیرن چون نیازی ندارن، رفت آمدشون فقط چون با ایرانیاست، بچه‌هاشون رو مدرسه‌های ایرانی میفرستن، خریداشون رو فقط از مغازه‌های ایرانی میکنن، از تلویزیون و ماهواره فقط برنامه‌های ایرانی میبینن. این تیپ‌های چغر و بدبدن که در برابر هر گونه آمیختگی با فرهنگ جدید مقاومت میکنن، از نظر بعضیا خارج حروم کنن. آقا پر بیرام نمیگن اینا که میگن اینا خارج حروم کنن، با توی میخواستی اینا همون زندگی ایرانو بیای اینور بکنی، هر روزم به امامزاده صالح و خیابون ولیعصر و نونبربری داغ و به یاد اینا داغ آه بکشی حسرت بخوری، خب میموندی ایران جاتو میدادی به یه مستحق دیگه. نمیشد؟ میشد؟ چی شد؟ آقا چی کار داریم اصلا به زندگی مردم؟ والا هر که هر جو براده هر جو دوست داره زندگی میکن، به من چه؟ به خدا الان میان میگن چرا این حرفا رو، غرض از مقصود همون هدف از منظور بود که من عرض کردم. یعنی خواستم فقط داستان حل شدن یا نشدن توی فرهنگ جدید رو بگم که گفتم، باقیش دیگه حاشیه است، گوش نکنید.
قلم خارجی خود را بر روی صفحه سپید کاغذ لغزانده، انشای خود را با موضوع درباره مهاجرت هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما که یک نوبابه وطن پرست هستیم، آدم هیچ وقت نباید وطنش را فراموش کند، و حتی ما خودمون علاقه زیادی داریم که بالش و پتو و ملافه دوشکمون هم از پرچم وطن باشد، ولی خب مادرمان اجازه نمیدهد و میگوید رنگ پرچم با رنگ دیوار اتاق و رنگ در کمد سد نیست. آقا پدر عزیز ما معتقد است که ما حتی اگر شده تا خود وسط خارج هم یک نفس شنا کنیم باید هرچه زودتر از ایران خارج شده، بعد از اینکه در آنجا پولدار شدیم 3-4 تا کارخونه خریدیم برای پدرمان هم دعوتنامه بفرستیم تا ایشان دوران بازنشستگی خودش رو در ویلایی که ما در یک جای سرسبز خارج برایشان میسازیم گذرانده و ایشان رو برای شرکت در مراسم بزن و برقص به جاهایی که در زیر زمین های خارج است برده با چندین دختر زیبای خارجی آشنا کنیم و ما نمیدانیم که این پدر عزیز و پرتوان ما چه توانایی های بالایی دارد، که حتی در سنین بازنشستگی هم میخواهد با یک دست چندین هندوانه بلوند بردارد و معتقد است که به خوبی هم از پس این کار برمیاید. خواهر عزیز ما در اتاقش در حال خواندن کتاب زبان خارجی در سفر بود که ما مزاحم ایشان شدیم و به همین دلیل هم ایشان کلن جواب ما رو به زبان خارجی داده، ضمن عرض اکسکیوز می یادآور شد که آن جوان خارجی که با یک وایت هورس میخواهد او را هپی کند حتما باید به چند لنگویج خارجی مسلط باشد. بعد که از خواهرمون خواهش کردیم که با ما فارسی صحبت کند، ایشان گفت که از زندگی در ایران خیلی خسته شده چون جوانان ایرانی اصلا او را درک نمی کنند و جدیداً ملاک انتخابش را از یک جوان اسب سوار چشم ابرو مشکی با خط 1.95 به یک مرد جا افتاده موج و گندمی دارای پاسپورت خارجی و حساب بانکی همچی پروپیمون توپولاینا تغییر داده. حالا اگر جای اسب سپید پورشه و BMW اینام داشت اشکالی ندارد و خواهر ما دختر بساز و زندگی کنیست و خیلی سخت نمیگیرد. در پایان از این انشا نتیجه میگیریم که داشتن یک خانواده جوگیر یکی از عوامل مهمی است که باعث فرار مغزها شدن یک نوباوه نوبقه میشود. نقطه آجازه تموم شد.
زندگی در آمریکا دیگر یک رویای دور از دسترس نیست. با مؤسسه حقوقی و امور مهاجرت دکتر بتی قاسم‌آبادی در عرض کمتر از یک سال به آمریکا سفر کرده و گرین کارت دریافت نمایید.
با سلام خدمت هموطنان عزیزم، من دکتر بتی قاسم‌آبادی هستم. اگه قصد اومدن به آمریکا رو دارید، قبل از هر چیز بهتون خوش آمد میگم. برای اومدن به آمریکا هیچ شرایط خاصی لازم نیست که داشته باشین، فقط $30,000 به علاوه دو قطعه عکس برای من ارسال میکنین تا من بتونم مقدمات ازدواج شما رو با خودم یا سایر همکارانم توی مؤسسه فراهم کنم. مطمئن باشین هیچ مشکلی برای اومدن نخواهید داشت و کیسای ازدواجی معمولاً سریع ترین و بی درد سر ترین راه برای ورود به آمریکا هستن. منتظرتونم. بوس بوس. سی یو.
همین امروز تصمیم بگیرید و اقامت دائم آمریکا را با بتی قاسم‌آبادی تجربه کنید. مؤسسه حقوقی و امور مهاجرتی بتی قاسم‌آبادی، راهی است مطمئن به سوی گرین کارت دار شدن شما.
اما یکی دیگه از مشکلات مهاجرت پدیده شوک کاریه. این شوک کاری چیه حالا عرض میکنم. شما پای صحبت هر ایرانی بشینی که خارج از ایران مشغول به کار شده، اول برنامه هم یه اشاره کردم، پای صحبت هر ایرانی که خارج از ایران مشغول به کار شده بشینی، از شرایط سخت و طاقت فرسای محیطای کاری نالیده. یعنی فرقی نمیکنه تو کافه پیش خدمت باشه یا چه میدونم توی صنایع نفت و گاز مدیر پروژه، این مسئله هم برمیگرده به اختلاف فرهنگ کاری بین ایران و کشورهای پیشرفته. ما توی ایران اگه 8 ساعت سر کار باشیم و از این 8 ساعت یک ساعتشو واقعا کار کنیم، حس میکنیم اون روز دیگه شاخ غلو شکستیم، یعنی دیگه له لهیم. ولی تو کشورهای غربی ببینید 8 ساعت کار یعنی 8 ساعت کار مفید. تازه خیلی جا 9 ساعته، 1 ساعت هم برای ناهار و اینا. حالا نماز که اینا ندارم و ناهارم ناهار خالی. یعنی روی هر دقیقه‌ای که سر کار هستی صاحبکار برای برنامه دارم که الکی نیست که. دیگه که بشینی سودوکو بازی کنی، نمیدونم یه ساعتشو با ناهار و نماز و دعا و نیایش و فلان بپیچونی، بعد از ناهار یه چرتی بزنی، یه روزنامه بخونی، تو فیسبوک بچرخی، اینا اینجا تعریف نشده. ولی خب توی ایران این چیزا جزء حقوق مسلم هر کس توی محیط‌های کاری محسوب میشه. برای همین بعضی از اینایی که مهاجرت میکنن به محض ورود به محیط‌های کار دچار شوک کاری میشن. حالا یا بعد از یه مدت عادت میکنن، سفت میشن، میفتن رو غلطک، یا که بارو بندیل رو جمع میکنن و میگن قربون خاک وطن و عطای غرب و به اینجور بیگاری کشیدن میبخشن. والا با این محیط‌های کاریشون دلت میاد.
Con Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Lieschen, 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 komm ein bisschen, bisschen, bisschen auf den Rasen, da kannst du blasen, so. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
فرصتمون امشب هم تمام. مهدی سهیلی چه شیرین و زیبا گفته: گفتم به جرم شادی جور زمان مرا کشت، گفتا تو شادمان باش جور زمانه با من. گفتم زشق بازی در کس نشان ندیدم، زد بوسه بر لبانم گفتا نشانه با من. گفتم دلم چون مرغیست که از آشیانه دور است، دستی به زلف خود زد گفت آشیانه با من. گفتم ز مهربانان روزی گریزم آخر، گفتا که مهربان بادش که شبانه با من. شبتون خوش، تا فردا.
عاشقتم دست خودم نیست، این حالا تو سارم. عاشقم اونقدر که محاله، دست از تو بردارم. آخه تو رو نمیفهمه کسی، هنوز به اندازه من، به خونه یه تازه من، بمونه حرفاتو بزن، سکوتو بشن. ثانیه ثانیه صدات، مثل آروم نفسات، مثل اولین باره، نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم. ثانیه ثانیه صدات، مثل آروم نفسات، مثل اولین باره، نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی